سلام، من مرسن هستم و این 12th اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. سومین قسمت از مینی سریال بدون لب خندیدنه. سه تا نکته رو سریع بگم و بریم سراغ داستان. اولی این که مثل دو اپیزود قبلی باید بگم که این داستان در مورد جنگه و اگر فکر میکنید که حال روز خوبی ندارین و بعدم بشنویدش بهتره این کارو بکنید و اگر فکر میکنید کسی اطرافتون هست که ممکنه براش مناسب نباشه لطفاً با هدفون گوش کنید. نکته دوم این که 30 سال از این داستان میگذره و من سعی کردم که روایت‌های مختلفی که از این داستان و آدم‌های دخیلش وجود داره رو بشنوم و به همونها استناد کنم. اگر کسی رو می‌شناسین که توی اون برهه زمانی بوده یا آدم‌های دخیلی در این داستانه و ممکنه جور دیگه‌ای قسمتی رو به یاد بیاره، الزاماً اشتباه نمی‌کنه. یک مورد دیگه این که به نظر من پادکست حسی که داره متقابله. شخصیت داستان به شنونده‌ها اعتماد می‌کنه و داستانش رو تعریف می‌کنه و از اون طرف هم شنونده‌ها با شخصیت داستان همزادپنداری می‌کنن. حالا فکر کردم که همونطور که یوسف داره با ما حرف می‌زنه و داستانش رو میگه، شاید ما هم دلمون بخواد حسمون و حرفمون رو در مورد داستانش بهش بگیم. من یه پیج ساختم توی وبسایت پادکست که می‌تونید به اونجا برید و برای یوسف هر پیامی که دارید بنویسید و ما به دستش میرسونیم. همینطور میتونید براش از طریق تلگرام وایس بذارید که همون جا توی همون صفحه آدرسش هست. آدرس سایت پادکست هم onpodcast.ir که توی توضیحات همین اپیزود قرارش میدم. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم یوسف باشم، تو میتونستی یوسف باشی. هواپیما اوج گرفت و بین ابرا رفت. با اینکه هیجان پرواز داشتم ولی بیحال بودم و از پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم. پیجر هواپیما به بانوان عزیز تذکر داد که به حرمت جانبازایی که توی هواپیما هستن، پوشششون رو رعایت کنن. ولکنم نبود. من یکی که کاری به کسی نداشتم. اصلا حرفم نمیتونستم بزنم و فقط داشتم از پرواز لذت می‌بردم. انقدر پیجر تکرار کرد و کسی هم گوش نکرد که من خوابم برد. زنگ پذیرایی که به صدا در اومد و غذا آوردن، من که تکلیفم مشخص بود، نمیتونستم بخورم. اما ذهنم متوجه صندلی کنارم شده بود. مونده بودم که اون بدون دست چطور میخواد غذا بخوره. تا اون موقع حتی اسمش هم نپرسیده بودم. طوری که انگار بلند بلند فکر کرده بودم، سرشو برگردون طرفم و بدون هیچ تعارفی گفت که اسمم ایرجه و جناب عالی باید لقمه کنی بذاری دهنم. خندم گرفت، گفتم چشم. بعد از 3.5 ساعت پرواز هواپیما اول توی فرودگاه ژنو نشست و باز بلند شد. بعد از 30 دقیقه به آسمون آلمان غربی و شهر فرانکفورت رسید. هواپیما با سرعت هرچه تمامتر منو به سرزمین جرمن ها کوبید. خاستگاه امپراتوری قدرتمند پروس، سرزمین بتهوون که با جادوی موسیقیش جهان رو حیرت زده کرده بود و سرزمین هیتلر که با سحر کلامش یه جهان رو به خاک و خون کشیده بود. از هواپیما پیاده شدیم. وقتی که همگی وارد سالن فرودگاه فرانکفورت شدیم، مثل اینکه از غیب فرمان ایستاده باشن، یک دفعه هممون با همدیگه توقف کردیم. با خودم میگفتم خدایا اینجا دیگه کجاست؟ صدای مردا و زنایی که بلند بلند میخندیدن، سگا و طول سگایی که به دنبال صاحبشون این طرف اون طرف میرفتن، اون گوشه کنارا هم عشاق مشغول کار خودشون بودن. همه چیز عجیب بود و همه صداها نامفهوم. دوباره بیدری راه افتادیم به یه سمتی و بعد از کلی پیاده روی دست بر قضا به در خروجی رسیدیم. یکم بعدش یه نفر اومد سمتمون و با توجه به ظاهرمون حتی نیاز نبود مطمئن بشه که داره دنبال ما میگرده. سلام کرد و سوار ماشین شدیم. بعد از عبور کردن از شهرها و شهرک‌ها و جنگل‌های زیاد به مقصد رسیدیم. به خونمون. کلن، پارک اشتراس، شماره 5. این آدرسشه. خانه ایران. خانه دوم همه بچه‌های شلمچه وقتی به آلمان می اومدن. این خونه که حس عجیبی داشت با سقف شیروانی و حیاط و معماری زیبا درست روی ساحل رود راین قرار داشت. بین خونه و راین فقط یه جاده ساحلی خلوت فاصله انداخته بود و صدای ترتر کشتی‌هایی که از راین می‌گذشتن همیشه توی خانه ایران تنین انداز می‌شد. همینطور دنگ دنگ صدای ناقوس کلیسایی که همون نزدیکی قرار داشت. اینا صداهای خاطر انگیزی هستن که هنوز که هنوز توی ذهنم تکرار میشن. همینطور وقتی که هوا مهالود میشد یا وقتی بارون میومد، میشد ساعتها از پنجره بیرون رو نگاه کرد بدون اینکه خسته بشی. وقتی رسیدیم به خانه ایران، تعداد مجروحینی که اونجا بودن بیش از تصورم بود، ولی هر کدوم توی اتاقی جا شدیم. ایرج خانم که انگار دستاشو بهش مغروز بودم، چسبیده به من شد هم اتاقیم و تخت کناریم رو اشغال کرد. تا اون لحظه واقعا به این فکر نکرده بودم که یه دست چه کارهایی ازش برمیاد. ایرج هم خلق عجیبی داشت. از همون اول کل وظایفم رو برام لیست کرد و بهم یادآوری کرد که حق ندارم یک لحظه از کنارش جون بخورم و اینکه انتظار تشکرم ازش نداشته باش. البته اگر خدا خواست برام ثوابی بنویسه، در کار خدا دخالتی نمی‌کنه. همیشه جمله‌اش دستوری بود. جای خواهش کردن امر می‌کرد. باید نصف شب براش آب می‌آوردم، درا رو باز می‌کردم، براش مسواک می‌زدم. مثلا خوابم می‌برد از بخت بد سرش می‌خارید. همون لحظه با پا به هم می‌زد و سرشو می‌آورد جلو، یعنی سرمو بخارون. البته من توی دلم تحسینش می‌کردم. چون آدمی مثل اون که دست نداره، اگه بخواد خجالتی و مصلحت اندیشم باشه، چطور می‌خواد به حیاتش ادامه بده؟ از بخت من کتاب خونم بود. باید براش کتاب رو نگه می داشتم و ورق می زدم. ماهای اول منم به معاینه های متعدد و بعضی عملای معمولی گذشت. یه روز بچه ها تصمیم گرفتن برن توی زمین نزدیک خانه ایران فوتبال بازی کنن. با کلی آدم که هر کدوم یک جایشون مجروح بود، رفتیم زمین فوتبال. من که کلن اهل فوتبال نبودم، ولی همه داشتن از سوابق درخشانشون در زمینه فوتبال می گفتن. ایرج هم که جلوتر از همه می رفت. مسئولای خانه ایران هم لباس ورزشی گرفته بودن. یارکشی کردن که دیدیم همون اول ایرج رفت توی دروازه وایساد. بهش گفتن ایرج تو چطور میخوای توپو بگیری آخه؟ که به من اشاره کرد و گفت اونا دستام اونجاست و میاد با هم توی دروازه وای میسه. کلی خندیدیم، آخرش راضیش کردیم بره نوک حمله. اول اطراف زمین چند نفر از آلمانی‌های هم محله‌ای وایساده بودن. کم کم هر کسی رد میشد وای میستاد به تماشا. همه میدونستن که مجروحین جنگی هستن که خونهشون همینجاست. کم کم جمعیت زیاد شد. آلمانی هم یه صدا تشویق میکردن. خیلی صحنه عجیبی شده بود. بچه هم که باورشون شده بود دارن برای بایر مونیخ بازی میکنن سنگ تموم گذاشتن. اون روزا من زیاد از این دکتر به اون دکتر میرفتم و کم کم راه و چاه دستم اومده بود. بچه های خانه ایران که بعضیشون دانشجوهای کلن بودن همراهمون بودن. اما گاهی هم که وقت نمیکردن خودمون می رفتیم. یه روز اول صبح وقت ویزیت داشتم. تنها رفتم سمت مطب. اما مطب بسته بود. به کاغذ توی دستم که توجه کردم دیدم انگار یه ساعت زودتر اومدم. نشستم روی پله‌های جلوی ساختمون. محله خیلی قشنگی بود. دیدم یه خانم داره از خونه روبرو سرک می‌کشه. اومد بیرون و اومد سمتم و به آلمانی و زبان اشاره گفت برای دکتر اومدی؟ گفتم آره. مجروحای زیادی برای معاینه می اومدن پیش اون دکتر. بهم گفت صبر کن همینجا، نمیدونستم چه کار اشتباهی کردم. رفت توی خونه و چند دقیقه بعدش با یه سینی صبحونه رنگارنگ اومد بیرون. فکر کنم از رنگ و روی زردم فهمیده بود صبحونه نخوردم. اولش به سبک ایرانی‌ها تعارف کردم ولی خیلی اصرار کرد. سینی رو هم زمین نمیذاشت. میگفت من سر پا نگه میدارم تو راحت بخور. منم کمی آب میوه و سوپ خوردم. توی دورانی که اونجا بودم با آدم‌های پرمحبت زیادی برخورد کردم. دو تا چیز آلمانی‌ها برای من خیلی جالب و پررنگ بود. اول اینکه به شدت به مجروحین جنگ و کهنه سربازا احترام می‌ذاشتن. هر کسی که برای وطنش جنگیده بود براشون با ارزش بود. دوم هم اینکه انگار کشور رو خانم‌ها می‌گردونن. خانم‌های آلمانی پرنفوذ و پرقدرت هستن. روزها همینطور با آرومی می‌گذشت. ایرج هم اوایل هفته یه بار و بعد هر روز میرفت به یه مؤسسه‌ای که کارش ساخت اعضای مصنوعی بدن بود. این مؤسسه داشت دستای مصنوعی برای ایرج میساخت که ساختارشون پیچیده بود. حداقل برای اون زمان پیچیده بود. این دستا با فرمان ذهن و حرکت مایچه‌ها کار می‌کردن. یه روز بالاخره دستاش آماده شد و توی بسته‌بندی آوردنش دم در خانه ایران. ایرجم رفت گرفتش و مستقیم اومد توی اتاق پیش من. همش خدا خدا می‌کردم که چیز درست حسابی باشن که توی ذوقش نخوره. پروتزها رو در آوردم، آروم وارد دستاش کردم و دور کتفش محکم کردم. رفتم یه لیوان آب سیب آوردم، گذاشتم روی میز. گفتم ایرج تمرکز کن، برش دار. هنوز حرفم تموم نشده بود که دیدم روبرون وایستاده. اومد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش رو گذاشت روی شونم. صدای قیش قیش پروتزها رو از پشت گردنم میشنیدم. اما نوک انگشتاش حس لمس سرد و بی‌احساس آهن رو داشت. اونم انگار دنبال چیزی میگشت که پیدا نمیکرد. دنبال حسی میگشت از سر انگشت دستاش. بعد از چند لحظه یک دفعه رفت عقب‌تر و با لبخند چند بار زد به شونم و باز که انگار ذهنم رو خونده باشه گفت حداقل سیگارم رو نگه میداره نه؟ و دور زد و رفت. از توی پنجره دیدم رفته نشسته، یه سیگار لای انگشتاشه و زل زده به راین. ایرج که دستای مصنوعیش رو گرفت چند روز بعدش هم رفت ایران. منم اولش خوشحال بودم که وقتم آزادتر شده، ولی کم کم برام جا افتاد که خیلی جاش خالیه، مخصوصا اینکه من یه آدم گوشه‌گیر بودم و به خاطر اونم که شده اون خیلی سرزنده بود مجبور می شدم اینور اونور برم. البته زمان زیادی طول نکشید تا بهم خبر دادن باید برم یه بیمارستان توی یه شهر دیگه. دکتر هانیکه که چند باری هم ویزیتم کرده بود قرار بود جراحی عمل استخوان برام انجام بده. توی خانه ایران چند نفر دانشجو ایرانی بودن که اصطلاحاً بهشون مترجم میگفتیم. اما درس هم راننده بودن هم همراه بیمارستان. یه روز صبح یکی از مترجما اومد دم در اتاق و گفت آماده شو باید بریم امروز بستری بشی. منم ساکمو جمع کردم و رفتم دم ماشین. گفتم خب کجا قراره بریم؟ گفت زولینگن. گفتم زولینگن؟ مگه زولینگن هم جاییه؟ گفت آره شهره، بپر بالا. بچه که بودم اسم زولینگن که میومد هممون فرار میکردیم. زولینگن برند یه ماشین سرتراشی دستی بود که ما بچه‌ها زمانی که مدرسه میرفتیم خاطره خوبی ازش نداشتیم. مدرسه مجبورمون میکرد که اندازه موهامون همیشه صفر باشه و هر موقع با زولینگن میخواستم موهامون رو بتراشن حتما چند جا زخم روی سرمون میموند. تا مترجم گفت زولینگن سرم درد گرفت. رفتیم تا رسیدیم به شهر زولینگن. شهر قشنگی بود و برعکس تصور من مردمش کچل هم نبودن. مثل بیشتر شهرهای آلمان، البته آلمان غربی که دیده بودم، راین توی زولینگن هم جریان داشت. در عجبم از آدمهایی که صبحهای مهالود چشماشون به راین باز می شد و آدمهایی که توی نیمروز زیر بارون ریز بهاری روی سنگ فرش های ساحل راین قدم می زدن و می تونستن شبای برفی توی سکوت کنار راین خلوت کنن، همشون باید شاعر می شدن. چطور شده بود که این آدم ها یک دفعه احساسشون سنگ شد و دو تا جنگ جهانی را انداختن؟ به نظر من که عجیب نیست که کنار اون همه زیبایی گوته و بتهوون به وجود اومدن و عجیب وجود هیتلر. خلاصه رسیدیم به مجتمع بیمارستانی زولینگن. نمای بیرونی بیمارستان خیلی قشنگ بود. مترجم من رو تحویل پرستار داد و اونم منو برد بخش پنجم که طبقه پنجم بود و تخت رو نشونم داد و خودش رفت. از همون دم در. اتاقش دو تخته بود و یه پیرمرد کنار پنجره دراز کشیده بود. دیدم بدون اینکه پلک بزنه زل زده به من. منم مثل کسی بودم که پول اتوبوسم نداره ولی اشتباهی وارد آژانس هواپیمایی شده. همونجا دم در با شونای افتاده ایستاده بودم و بهش نگاه میکردم. نمیدونستم برم تو، نرم تو. یه دفعه پیرمرد بدون اینکه چشم از من برداره بلند شد، اومد سمتم و دو قدمی من ایستاد. با یه صدای زمخت پرسید که ایرانی؟ توی دلم گفتم هرچه باد آباد. سر تکون دادم یعنی بله. یک دفعه چهرش باز شد، انگار غرور جوونی بهش برگشته، جلوی من پا کوبید و خبردار ایستاد. بعدش برای اینکه به من حالی کنه با دستش ادای یک هواپیما رو در آورد با افکت ها و صداهای لازم. بعد هواپیما رو روی هوا ول کرد و شروع کرد به تیراندازی. بعد پیراهنش رو زد بالا و جای ترکش های روی کمرش رو بهم نشون داد. با ایما و اشاره متوجه شدم که سرباز جنگ جهانی بوده و از اینکه با یه سرباز دیگه هم اتاق خوشحاله. روزهای بعد با صحبت‌های نصف و نیمه با ایما و اشاره در مورد جنگ گذشت. تا اینکه اون هم وقت مرخص شدنش رسید. اول کتابی که میخوندم برام نوشت تو امروز درد میکشی، ولی پیشبینی میکنم وقتی درمان تموم شد و به خانه برگشتی مثل من مشکلی نخواهی داشت. بدون اینکه نیاز باشد کار کنی بالاترین دستمزد را به تو خواهند داد. بهترین خانه را برای تو میسازند و بهترین اتومبیل را سوار میشوی. تو ازدواج میکنی و دست زنت را میگیری و جهانگردی میکنی. پس به امید روزهای قشنگتر درد امروز را تحمل کن پسرم. از پیشگویه آلفرد عزیز فقط ازدواج کردنش محقق شد. پیرمرد دوست داشتنی بود و تا مدتها بعد هم که در آلمان بودم به هم نامه می نوشتیم. آلفرد که رفت، پرستار اومد و گفت توی بخش مغز و اعصاب یه اتاق هست که اتفاقا یه ایرانی هم توی همون اتاق بستریه. منم که چند روز به خاطر ایما و اشاره حرف زدن خسته شده بودم، از خدا خواسته زود وسایلامو جمع کردم و رفتم اونجا. رفتم توی اتاق و دیدم یه مرد روی تخت کناری خوابه. آروم وسایلم رو گذاشتم تا خوابش رو به هم نزنم و فکر نکنه آدم خوبی نیستم. هر چند دقیقه یه بار یه نگاهی بهش مینداختم. به نظر مهربون میومد و حدس میزدم آدم خوش صحبتیه. هی نگاش میکردم و میگفتم احتمالاً خوزستانیه. نه، شمالیه. شاید هم لوره. اما نه، نگاش کن شبیه ترکاست. بعد به خودم گفتم مال هر جا که باشه همزبون هستیم بالاخره. چه فرقی میکنه؟ بالاخره بیدار میشه و حرف میزنیم. ظهر شد اما بیدار نشد. غروب شد، هنوز خواب بود. شب شد، خوابم برد. دوباره صبح بیدار شدم، اون بازم خواب بود. عجب بخت و اقبالی داشتم. از تخت اومدم پایین، تابلوی بالا سرش رو خوندم. فقط فهمیدم اسمش حسنه. همون لحظه دکتر پاشایی اومد داخل اتاق. دکتر پاشایی جز معدود دکترای ایرانی اونجا بود که 50 سال پیش از ایران اومده بود بیرون. و انگار از نسل آخرین بازمانده های قوم آریایی بود که به زبان فارسی دری تکلم می کرد. مثلا می گفت که آنهنگام که شفاخانه را به قصد خانه ترک نمودید با ما ودا نکردید. خلاصه اینطوری حرف می زد. اومد داخل، ازش پرسیدم دکتر ایشون چرا بیدار نمیشه؟ همینطور که داشت معاینش می کرد گفت نمی دانی؟ گفتم نه. گفت خواب خدا می بیند. در حالت کماست. بعد برام توضیح داد که یه ترکش نزدیک لایه‌ای از مغزشه و فقط علائم حیاتی داره. و من که به صورت حسن خیره شده بودم به این فکر می‌کردم که خواب خدا دیدن باید چطور باشه، که اصلا نفهمیدم دکتر پاشایی کی از اتاق رفت بیرون. رئیس اون بخش که من توش بودم یه پیرزن پرچنب و جوش بود به اسم پرستار برژیت که از پیری فقط چین و چروک پوست رو به ارث برده بود، ولی کودک درونش فعال و پر جنب و جوش بود. توی بخش که راه می رفت این ور اون ور می پرید، آواز می خوند، کف می زد پنجره ها رو باز و بسته می کرد، دفترها رو این طرف و اون طرف پرت می کرد، تق و پوق کفشاش زلزله به پا می کردن. اولین بار که دیدمش تقریبا به سمت اتاق سرازیر شد. انقدر که وقتی روبروی من ایستاد و خودش رو معرفی کرد، پشت سرش رو نگاه کردم که مطمئن باشم یک نفر بیشتر نیست دیگه. یک نفر فقط اومد توی اتاق. یه جعبه توی دستش بود که با یه روبان قرمز تزیین شده بود. توی پرونده خونده بود که من متولد شب کریسمس هستم و گفت که میخواسته اولین هدیه کریسمس رو اون بده. به صفات پرستار برژیت مهربونی رو هم اضافه کنید. مثل همه زولینگنی ها. اولین عمل من انجام شد و بعدش برای یه مدت من رو فرستادن خانه ایران تا عمل بعدی. دیگه بیرون خانه ایران برف نشسته بود و من سرخوش بودم از دیدن برف و اینکه به زودی درمان میشم و میرم ایران. غافل از اینکه این فقط اولین عمل من بود. اولین عمل از عملهای زیادم توی آلمان. حالا دیگه یه مدت میگذشت که من توی خانه ایران بودم. خانه ایران خونه همه ما بود. محل دردها، عشقها و لبخندهامون بود. بچه ها می اومدن، می رفتن، درمان می شدن، شهید می شدن. گاهی بودجه نبود، از بیمارستان مرخصمون می کردن تا هزینه های بیمارستان پرداخت بشه. گاهی بودجه بود و همه چیز خوب پیش می رفت. یه بار یکی از مسئولا توی جمع به شوخی و جدی گفت آقایون، تو رو خدا، اگر می خواهید شهید بشین، اینجا شهید نشین. برید ایران، راحت. اینجا باید تابوت بخریم، کت شلوار بخریم، هزینه حمل و نقل تا ایران رو بدیم، خیلی گرون میشه، بودجه نداریم. کشور هنوز توی جنگ بود و حتی نمیشد یه مرگ راحت داشت، اما زندگی به هر صورت توی خونه ایران جریان داشت. این خاصیت جنگه، جنب و جوش. جنگ یعنی خانه به دوشی و آوارگی، از این سنگر به اون سنگر دویدن، توی هر لحظه منتظر خبر، هر ساعت در انتظار یه اتفاق. اون یکی رفت، این اومد، یکی دیگه هست ولی هنوز نیومده، فلانی دیگه نمیاد. اما پایان جنگ صدور فرمان ایسته، توقف کامل، رکود جنب و جوش، عقبگرد برای چشمهایی که تا اون موقع عادت کردن فقط رو به جلو رو ببینن، فرصتی برای دیدن پشت سر، برای فهمیدن اینکه کدوم بنا هنوز پابرجاست تا بشه آثار باستانی، کدوم مادر هنوز بچه هاش رو داره، کدوم پدر هنوز سر پاست، گریه اون بچه برای چیه و گورستان هنوز جا داره یا نه. و من هر بار که این روزها کسی بیخیال از جنگ حرف میزنه، نه به خود جنگ که به اون بهت لحظه تموم شدنش فکر میکنم. سال 1945 که دستور پایان جنگ جهانی داده میشه، خیلی از خانواده ها بلا تکلیف بودن. یکی از اونها بچه‌ای بود اهل لهستان، یه برادر افسر داشته که توی جبهه کشته میشه و بعد خانواده‌اش توی بمباران‌های هوایی کشته میشن. این دختر به همراه تعداد زیادی از دخترای دیگه لهستانی که کسی رو نداشتن به ایران آورده میشن و به دستور شاه خونه‌شون میشه یه مدرسه شبانه روزی با بهترین امکانات. وقتی هم که بزرگ میشن، بعضی هاشون برمیگردن لهستان، بعضی هاشون با افسرهای عالی رتبه ازدواج میکنن و بعضی هم به خواست خودشون خدمتکار دربار میشن. یکیشون اول میشه خدمتکار فرح، همسر شاه، و بعد میفرستنش به جایی در آلمان که اون موقع مهمانپذیر خاندان شاهی بوده. بعد از انقلاب و شروع جنگ، این خونه یا مهمانپذیر دیگه اسمش شده بود خانه ایران که میشه اقامتگاه مجروحین جنگی، و این خانوم یا همون دختر بچه لهستانی میشه مادر بچه های جانباز ایرانی. البته تا اون موقع شده بود پیرزن خمیده که از اطراف روسری که همیشه سرش بود گیسهای یک دست سفیدش زده بود بیرون. یه اینک نمره بالا هم داشت که صورتش رو مهربون تر میکرد. ما هم کلن بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی یا اسم واقعیش مادام صداش می کردیم. گوشه حیات خونه یه راهروی باریکی قرار داشت که با یه پلکان به زیر زمین ختم می شد. شبیه دالانای قرون وسطایی بود. چند تا ماشین لباسشویی اونجا بود که صداشون قطع نمی شد. اونجا شده بود خونه مادام. مادام طوری لباسها رو می شست که بعد انقدر نو می شدن که دیگه نمی شد تشخیصشون داد. یه گربه سفیدم داشت که همیشه اینور اونور ولو بود. ولی کمتر کسی شنیده بود که مادام از زیر زمین بیرون بیاد. بیرون اومدن شبیه افسانه بود. طنز سیاه این موضوع در این بود که دختر لهستانی آخرش کارش به آلمان رسیده بود. اما انگار این زندان خودخواسته رو به قدم گذاشتن روی خاکی که خانوادش رو گرفته بود ترجیح میداد. ماهای بعد دوباره بعد از چرخیدن توی بیمارستانهای دیگه و چند عمل کارم به بیمارستان زولینگن رسید. از کلن یه 90 کیلومتری توی جاده‌های سرسبز رفتیم و پرستارا که میدونستن من ایرانیم دوباره با حسن هم اتاقم کردن. دیگه کمی آلمانیم یاد گرفته بودم. پرستار برژیت هر روز میومد توی اتاق و مثل نسخه مسن پرنسسای دیزنی شلوغ میکرد. آواز میخوند، پنجره رو باز میکرد، میگفت ببین چه روز قشنگی، چه زندگی قشنگی، چه هوای خوبی. و من که حالا علاوه بر نامفهوم صحبت کردن کمی صورتم بالا هم میرفت برای اینکه راضی بشه که منو خوشحال کرده و بدون حالم خوبه، یک کم صورتم رو تکون میدادم که یعنی لبخند زدم. توی بیمارستان حالم بهتر بود چون مجبور نبودم زیاد صحبت کنم، چون عذاب‌آورترین قسمت مجروحیت بعد از غذا خوردن و دردش شنیدن کلمه چی بود. به طور مداوم هر جمله را باید چند بار تکرار می‌کردم و هم می‌شنیدم که چی؟ اما حسن که تخت جفتم خوابیده بود بهترین هم صحبت بود برام. هر چیزی می‌گفتم نمی‌پرسید چی؟ اون بدون کلمه حرف می‌زد و من بدون لب می‌خندیدم. بهش عادت کرده بودم. گاهی صورتش رو می‌شستم، موهاش رو شونه می‌کردم و اگه نیاز به مراقبت مدام داشت برای کمک به پرستارا منم کنارش بیدار میموندم. ما دوتا که تنها اونجا بودیم شده بودیم همراه همدیگه. اما یک شب که خواب بودم دیدم توی اتاق سر و صدا میاد. چشمام رو کم کم باز کردم. دیدم چند نفر بالای سر حسن ایستادن. یکیش پرستار برژیت بود. چطور بدون سر و صدا اومده بود توی اتاق؟ اصلا مگه ممکن بود؟ دیدم چیزی به همدیگه گفتن، آروم دستگاه ها رو از حسن جدا کردن. اون لحظه متوجه شدم که حسن از دیدن خواب خدا خسته شده و رفته که خود خدا رو ببینه. چرخای تختش رو باز کردن و بردنش بیرون. برژیت هم که داشت میرفت فهمید که من بیدارم. یه لبخند تلخی زد و منتظر جواب من شد. منم پلک بستم و سرم رو تکون دادم، یعنی خوبم. راضی شد و رفت. از پنجره می دیدم که گلوله های ریز برف داره میاد پایین. اون شب حسابی سردم شده بود. من مرتب بین بیمارستانهای مختلف در رفت و آمد بودم. کتاب میخوندم، زبان یاد میگرفتم. یه بارم برای یک هفته رفتم ایران و دیدارا تازه شد. اما تا چشم هم زدم یک سال و نیم گذشته بود. زبانم بهتر شده بود و حالا که بیشتر به اطراف وارد شده بودم گاهی به عنوان همراه با بچه ها به بیمارستانها میرفتم و وقت دکتر براشون میگرفتم. یه بیمارستانی بود به نام رگلین هاوزن. این بیمارستان به صورت تخصصی به مجروحین سلاح‌های شیمیایی اختصاص داشت. همیشه برام جای سوال بود که کشوری که مجروح شیمیایی نداره و خودش از بزرگترین فروشنده‌های سلاح‌های شیمیایی، برای چی بزرگترین، مجهزترین و پیشرفته‌ترین بیمارستان کل اروپا در این زمینه رو ساخته؟ یه قسمتی از فیلم از کرخ تاراین هست که خبرنگار میاد با جانبازای شیمیایی صحبت می‌کنه اون رو هم دقیقا توی همین بیمارستان پر کردن. اما هیچ وقت جواب سوالم رو پیدا نکردم. نمیدونم. احتمال داشت اونجا رو از روی خیرخواهی ساخته باشن. و یا اگر بدبینانه میخواستی نگاهش کنی، ذهن میرفت سمت این که آیا اونجا آزمایشگاهی نبود که بتونن نتیجه سلاحایی که ساخته بودن رو بررسی کنن؟ الله اعلم. خلاصه ما گاهی میرفتیم کمک. چون توی یه بخش بیمارستان اونجا تا دوتا مجروح میوردن، دیگه پرستارا از آن میگرفتن که چطور به اینا خوب برسیم. و وقتی که ما براشون تعریف میکردیم که بابا توی ایران، توی راهروها هم مجروح بستری میکنن، باورشون نمیشد. بچه های مجروح توی اون بیمارستان یکی یکی شهید میشدن. یه فیلمی بود که سالها پیش دیدم از آفریقا. اینطور که همه به صف میستادن برای غذا و یکی معاینه‌شون میکرد. اگر امیدی به زنده بودنشون نبود، یه ضربدر قرمز میزد روی پیشونیشون. یعنی اینا کارشون تمومه. اونجا هم علامت این که دیگه امیدی نیست این بود که می اومدن تختشون رو از بخش جدا می کردن تا جلوی بقیه شهید نشه. خودشون هنوز نمی دونستن قضیه چیه وقتی یکی جدا می شد، ولی ما می دونستیم این جدا کردن یعنی این که نهایتاً دو روز دیگه زنده باشه. ما هم سعی می کردیم کسی نفهمه. وقتی هم می پرسیدن می گفتیم عمل داشت، بردیمش برای عمل. حالا توی اینها یه فرمانده بود به اسم حاج علی، اتفاقاً بیسیمچیش هم همراهش بود، کاظم. اینا با هم یه کدهای رمزی داشتن، برای همدیگه یادداشت میفرستادن که کسی سردر نمی آورد. تا اینکه نوبت کاظم رسید که تختش رو ببریم. جداش کردیم و بردیمش توی اتاق قرنطینه. و بعد یه کاغذ داد دست من، گفت که اینو میشه بدی به حاج علی؟ منم گفتم باشه. به نوشته نگاه کردم، گفتم خدایا این چی نوشته اصلا؟ یه چیز بی‌معنی بود. دادمش به حاج علی، لبخند زد و تاش کرد و گذاشتش کنار. چند روز بعدش من نبودم. یکی از بچه ها میره که تخت حاج علی رو هم جدا کنه. بهش میگه که عمل داری. حاج علی میخنده میگه که پس وقت منم رسید. قبلا کاظم بهم خبر داده بود که کجا رفته. خوبه. پیش همدیگه باشیم بهتره. ما رفیق نیمه راه نیستیم. چند روز بعدش رفته بودم لباسامو از مادام بگیرم که شروع کرد به غر زدن که مگه شما آهنگ دیگه غیر از اندک اندک ندارین؟ بچه ها روی ریپیت همش آهنگ اندک اندک از شهرام ناظری رو گوش میدادن. خندم گرفته بود از حرفش. گفت که بیاینم لباسات. بعد گفت صبر کن. حاج علی میشناسی؟ گفتم بله. گفت بیاینم لباساش. با ناراحتی گرفتم. گفت کاظم چطور؟ گفتم آره. اونا را هم داد به هم و چقدر لباساشون روی دستم سنگینی می کرد. آدم ها می اومدن، می رفتن، شهید می شدن یا با دست و پای جدید راهی ایران می شدن. خیلی وقت بود که از آلفرد، همون مجروح مسن آلمانی، هم نامه‌ای به دستم نرسیده بود که پستچی اومد یه نامه از آلفرد به هم داد. از اون طرف هم به همون خبر داده بودن که قراره یه تعداد مجروح بیاد آلمان. و ما داشتیم آماده می شدیم که بریم فرودگاه فرانکفورت دنبالشون. راه که افتادیم توی ماشین، نامه رو که باز کردم دنیا روی سرم خراب شد. نامه رو همسرش فرستاده بود. نوشته بود که آلفرد یه مدت پیش فوت شده و چون دیده نامه های من بی جواب می مونه، این رو برای من پست کرده بود. آخرش هم برام آرزوی بهبودی کرده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم بین این همه دوست و رفیق که مرتب اینجا شهید می شدن، اینقدر برای فوت آلفرد ناراحت بشم. از پنجره ماشین به جنگلای بیپایان آلمان غربی نگاه می کردم و به این فکر می کردم که بزرگترین ناراحتی آلفرد توی زندگی وجود دیوار برلین بود. می گفت منم یکی از کسایی بودم که باعث شدم این دیوار ساخته بشه. آرزوش این بود که ببینه این دیوار کذایی که بین مردم جدایی انداخته خراب شده. اما عمرش قد نداد. توی خودم بودم تا رسیدیم به فرودگاه فرانکفورت که دیدم وضعیت فرودگاه کلن غیرعادیه. همه چیز به هم ریخته بود. وقتی رفتیم سمت گیت‌های خروجی دیدیم همینطور مجروحه که روی زمین و روی صندلی هاست. بهت زده شده بودیم. هیچ وقت قبلن این اتفاق نیفتاده بود. از ایران هم خبر کم به ما می رسید. رسانه‌های ارتباطی سریعی نداشتیم. هیچ وقت هم انقدر مجروح با هم نیومده بودن. تعدادشون خیلی زیاد بود. یکی از مجروح‌ها که بیهوش روی برانکارد افتاده بود اونجا. هیچی همراهش نبود. نه پاسپورتی، نه اسم و فامیلی، نه کسی حتی میشناختش. پلیسای آلمان گیج شده بودن. میگفتن آخه الان ما اینو چطوری بفرستیم تو؟ هیچ مدرک شناسایی نداره. هیچ کدومشون نای تکون خوردن نداشتن. با چشمای گرد شده جلوی یکیشون زانو زدم و گفتم چه خبر اینجا؟ چی شده؟ چشمای نیمه بازش رو به هم دوخت، انگشت شستش رو جمع کرد و دستش رو بالا گرفت، یعنی چهار. بهش گفتم چهار چی؟ با یه مکس طولانی گفت کربلای چهار. خانه ایران حسابی شلوغ شده بود. معلوم بود وضعیت جنگم خوب نیست. منم بعد از یک عمل زخمم چرک کرده بود حسابی. وضع دهنم خراب بود. یه روز قبل از عملم توی خانه ایران حسابی دلم گرفته بود. میدونستم توی عمل فردا ممکنه دیگه واقعا بیدار نشم. عمل خیلی سختی بود. همه خانه ایران هم خبر داشتن. واقعا دلم نمیخواست اونجا بمیرم. از خانه ایران اومدم بیرون، از جاده رد شدم و رفتم کنار راین نشستم. حس می کردم راین تهش یه جوری به کارون می رسه و یه جوری به خونوادم وصلم الان. آدم وقتی دور از خونه است باید مدام به خودش یادآوری کنه که چرا اینجاست. دلتنگی آدم رو فراموشکار می کنه. شروع می کنی به توجیه که چرا اومدم اینجا؟ به خودم میگفتم درد؟ فکرم اونقدر درد نمیکرد که. غذا؟ بالاخره یه جوری غذا میخوردم با سرنگم میشد دیگه. حرف زدن؟ حرف نمیزدم هم نمیزدم. اینم حرف زدم چی شد؟ اما کافی بود که توی آینه نگاه کنم تا یادم بیاد که چرا اینجام. دلم میسوخت برای کسایی که دلایلشون روی صورتشون نیست و توی آینه نمیتونن ببیننش. تا یادشون بیاد دلتنگی چه بلایی ممکنه سر آدم بیاره. کم کم اشکای خودم هم جاری شد. چند لحظه پشت سرم رو نگاه کردم که مطمئن بشم کسی نگام نمی کنه. بچه ها داشتن توی حیاط می چرخیدن، حرف می زدن و بازی می کردن که نگاه هم به پنجره کوچیک زیر زمین افتاد. مادام داشت نگام می کرد که تا نگاه هم به نگاهش خورد از پشت پنجره رفت کنار. روم رو برگردوندم. یه دفعه دیدم صدای بچه ها قطع شد. دوباره برگشتم دیدم مادام توی حیاط و داره میاد سمت در. نه فقط من که هیچ کدوم از بچه هایی که توی حیاط بودن باورشون نمی شد. مادام از زیر زمین بیرون اومده بود. از در اومد بیرون، آروم آروم قدم بر می داشت. از جاده رد شد و اومد نشست کنار من. بدون اینکه منو نگاه کنه. زل زده بود به راین. هنوز نمیدونستم چی شده که اومده بیرون، که زیر لب خوند اندک اندک جمع یاران میرسند که بین اون همه عشق یه دفعه زنم زیر خنده، خودش هم لبخند زد، با گوشه روسریش اشکامو پاک کرد. انگار که همه چیز یه دفعه بهتر شد، انگار که دی پیشم بود، حالم بهتر شد. برگشتیم داخل.
جهان تو به کی هی مهاجر به سازه به دریا بریزه به چرخه زمین تا به کی روی شاخهای گاوه غریزه شنا کن مهاجر که دریا عریزه.
فرداش رفتم بیمارستان دوسلدورف. در اصل رئیس شهر بیمارستانی دوسلدورف قرار بود من رو جراحی کنه، دکتر لنت رود. اون بیمارستان بیمارستانی بود با ساختمون‌های متعدد. خودش شخصا من رو معاینه کرد، اونم چند بار. این رو از این جهت میگم که این دکتر محسن انقدر وقتش فشرده بود که همیشه یک هلیکوپتر در اختیارش بود و اگر لازم میشد برای جابجایی از اون استفاده میکرد. بعدن بود که فهمیدم که برای دکترهای متخصص یه شخصیت افسانه‌ایه. کلن خودش دیگه جراحی نمیکرد، ولی پرونده من رو که دیده بود گفته بود من خودم عملش میکنم. 14 ساعت عمل جراحیم طول کشید. خودش به هم میگفت که پسر، من صبحونه و نهار و شامم رو توی اتاق عمل خوردم. نتیجه عمل خوب بود. محوطه بیمارستانم خیلی قشنگ بود. برای هفته ها اونجا بودم. اما نکته جالب این بود که وقتش رو خالی کرده بود. دوشنبه ها بعد از ظهر با ماشینش می اومد دم در ساختمون دنبالم که نیم ساعت بریم کافی شاپ نزدیکی بیمارستان و قهوه بخوریم. برای همه پرستارها هم سوال شده بود که چرا همچین کاری میکنه. بعدن که ازش پرسیده بودن بهشون گفته بود که من خودمم امدادگر بودم توی جنگ جهانی دوم، مجروحم شدم. هر کسی که اینجاست یه همراه داره، این جوون همراه نداره، میخوام احساس تنهایی نکنه. دیگه آخرای درمانم رسیده بود و برگشته بودم خانه ایران دوباره، کلن. اتفاقهای زیادی رو از سر گذرونده بودم، آدمهای زیادی رو دیده بودم. دیگه اون نوجوون 16 ساله نبودم. حس می کردم بزرگ شدم. تقریباً 3 سال گذشته بود. اما اون روزا داشت یک اتفاق جالب می افتاد. کم کم زمزمه این می اومد که قرار دیوار برلین شکسته بشه. دیواری که سالها بود بین مردم آلمان غربی و آلمان شرقی جدایی انداخته بود. به یکی از بچه ها گفتم می تونی ماشین جور کنی بریم برلین؟ میگن فردا قرار دیوار برلین شکسته بشه. سال 1989 بود. به هم گفت که آخه تو بابات آلمانیه، داییت آلمانیه، چیکار دیوار برلین داری؟ گفتم یه چیزایی توی دلمه که فقط خودم میدونم. گفت باشه. چند تا از بچه‌های دیگه هم خبردار شدن و گفتن ما هم باتون میام. صبح زود با بیل و کلنگ راه افتادیم، رفتیم سمت برلین غربی. از جاده‌های سرسبز رد می‌شدیم. فقط یه جاده بود که دو سمتش آلمان شرقی بود. رفتیم تا رسیدیم به برلین. کلن اون روز همه چیز ول شده بود. نه ایست بازرسی، نه چیزی. وقتی رسیدیم به قسمتی از دیوار توی برلین، جمعیت موج می زد. همه انگار مثل روز داستان مجروح شدنم منتظر آغاز اتفاق بودن. خیلی شلوغ بود. که یه دفعه یکی از سربازای آلمان شرقی پرید این ور دیوار. و همین کافی بود که یه عده از این ور برن اون ور و از اون ور بیان این ور و یه عده هم شروع کنن دیوار رو خراب کنن. خشت به خشت. همه غرق شادی بودن. همون اول یه تیکه سنگ از دیوار برلین رو برداشتم و گذاشتم توی جیبم. این همون سنگی بود که توی فاو هم همراه هم بود. منم یه تیشه برداشتم و رفتم سمت دیوار. حس خیلی عجیبی داشتم. تیشه رو بردم بالا و زدم. اولین ضربه رو زدم برای ایرج. برای دست‌هایی که نداشت. برای اینکه فهمیدم گاهی اوقات آدم برای اینکه دلش نشکنه مجبور وانمود کنه که دل نداره. دومی رو برای آلفرد زدم که زنده نمون ببینه دیواری که انگار وسط قلبش بود داره میریزه. سومی رو برای پرستار برژیت زدم که میدونستم هر بار که کسی توی بخشش شهید میشه انگار بخشی از خودش هم میمیره. چهارمی رو برای کاظم و حاجعلی زدم که نتونستن همدیگر رو تنها بذارن. باید میموندن، زندگی میکردن، رفاقت میکردن، پیر میشدن. پنجمی رو برای مادام زدم که خاطره ای از خانوادش نداشت و زیر زمینی که توش آزاد بود و مال خودش بود رو به همه دنیا ترجیح میداد. بعدی رو برای خودم زدم که سالهای اوایل جوانیم رو توی بیمارستانها گذروندم. بعدی رو برای همه مجروحها زدم. بعدی رو برای همه مادرها زدم. بعدی رو برای هر کسی زدم که جنگ خواهد شد. دیگه وقت برگشتن شده بود. دلم برای همه چیز تنگ شده بود. از خانواده بگیر تا خیابونها و حس و حالشون. راین قشنگ بود ولی دلم برای کارون تنگ شده بود. روز خدافزی رسید و من سریع با بچه ها خدافزی کردم و اومدم فرودگاه. چون طاقت خدافزی رو نداشتم. وقتی رسیدم فرودگاه مهرآباد فکر میکردم که حالا که جنگ تموم شده دیگه سایه پیشرفت و آبادانی کم کم روی سر مردم ایران میفته. بچه ها دیگه لازم نیست از صدای بمب و جنگ بترسن. راحت مدرسه میرن و شاد زندگی میکنن. وقتی از اتوبوس فرودگاه مهرآباد رسیدیم به سالن، دیدم جو فرودگاه منقلبه. همه در جنب و جوش بودن و بعضی ها هم بامپیچی بودن. کسی که قرار بود بیاد دنبالم هنوز نیومده بود. رفتم روی صندلی نشستم و از جفتیم پرسیدم که چه خبر شده؟ گفت زلزله اومده. منجیل. 30,000 نفرم کشته شدن. اون روز توی فرودگاه همه آشفته و به هم ریخته بودن. فهمیدم که با اینکه سایه جنگ دیگه نیست اما حالا هم قرار نیست تقدیر روی خوشش رو به ما نشون بده. دست کردم توی ساکم، سنگم رو در آوردم. گرفتمش توی دستم. وقتی ترس رو توی چهره بچه‌ها و جوان‌ها می‌دیدم، دلم می‌خواست از حالا تا ابد اون سنگ توی دستم رو هزاران تیکه می‌کردم و بهشون می‌دادم و بهشون می‌گفتم که دلتون روشن باشه. همه چیز تغییر می‌کنه. هیچ دیواری تا ابد سر جاش نمی‌مونه. هیچ سیاهی پایدار نیست. هیچ روز سختی نیست که بعدش روز آسونی نباشه. هیچ غمی نیست که بعدش شادی نیاد. فقط نذارید که هیچ هیولایی امیدتون رو ببلعه.
دروغ گفتن که آفتاب همه جا سرخ است. دروغ گفتن که آسمان همه جا آبی. من آفتاب را سرختر، آسمان را بیتر و خاک را حاصل خیستر می خواهم.
این بود قسمت سوم مینی سریال بدون لب خندیدن. یادتون نره پیغامتون رو برای یوسف بنویسین. آدرس سایت هم در توضیحات اپیزوده. ممنونم از یوسف که داستانش رو برای ما تعریف کرد، از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش متن، از فاطمه و ماهور و امین برای تبدیل متن و و همچنین بچه‌های ارسی برای انتخاب موسیقی. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی This is on podcast دنبال کنید. زندگیتون پر از امید باشه. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
با گلو